خب سوال کفی بعدی در ادامه همین بس هست، من انتخاب کردم که مطرح کنم خوب میشه. آقای رئیس خانه، شما همزمان هم از سرمایه‌داری جهانی تقابل میکنید و همزمان از منتقد نظام حاکم در ایران هستید. از سوی حکومت ایران همواره شعار مخالفت با آمریکا را میدهد، اما از آن سو دقیقا سیاستهای توسعه سرمایه‌داری با عنوان هدفمندسازی رانه‌ها در ایران اجرا میکنند. لطفاً این مسئله را بشکافید و نشان دهید چگونه مخالفت با سرمایه‌داری مخالفت با دولت حاکم با ایران هم هست. چپ همواره قدر دارد که گفتمانهای ارتجاعی به ظاهر ضد امپریالیستی همسو شود. برای قرار از این همسویی چپ چه باید کنید؟
خیلی ممنون از این سوال. منم همین تعجبو دارم دیگه، برای منم همین صدا خوب میام، برای من هم همین متعجبی است که من پاسخ شد دارم. بذارید خدمتتون چند تا نکته را عرض کنم الان از شما سریع بگم که بقیه سوالا. ببینید، مداخله گرترین دولت در نظام سرمایه‌داری از میانشون مداخله دولت سرمایه‌داری، دولت‌های سرمایه‌داری در قالب سرمایه‌داری هم دیگه، دولت های سرمایه‌داری شمال اروپا بودند. 50 سال سوسیال دموکرات ها در سوئد در اقتصاد دخالت کردن و طرفدار نظام سرمایه‌گذاری اونجا آزاده، مالیات ها نسخش کم بالاست، ولی بحران سراغ اونا رو نمیگه. میدونی چرا؟ برای که حداقل رفاه توده های مردم رو مد نظر دارن، برای اینکه اتحادیه‌های کارگری در مقابل اتحادیه‌های کارفرمایی قوی هست، برای اینکه مقدار زیادی دستمزدها و قیمتها از طریق چانه‌زنی‌های جمعی حل میشه، به دست مکانیزم کور و کر بازار نمیدن. ببینید، پس مداخله لزومی نیست. مداخله‌ای که داره در ایالات متحده انجام میشه، اتفاقا عرض کردم که دقیقا مداخله به نفع سرمایه‌داری است که پدر اقتصاد رو برده، به نفع دزداست. مگه این فساد کم گفته شد؟ فساد مالی و اقتصادی که در ایالات متحده بوده، فساد 2878 در اینا که یه عده مغرض میگن 3000 تایی بوده زیادش میکنن خاصیال مایی، بگه این فساده مجبور مداخله نبوده، این مثلا چی بوده؟ اینو کارگرا دزدیدن، اینا کی برداشته؟ خب بابا این همش خودش داره میگه من که گناهی نکردم، من فقط 400 میلیارد رشوه دادم، خودش دون دادگاه اوله. بعد دیگه به کی هستی؟ الف جیم بخه این حروف افجد و همینطور تا شما اینا کی بودن گرفتن دیگه بابا؟ اینا همه بودن دیگه، همین دولت، همین سرمایه‌داری، همین نظام و همه اینا بود دیگه. در قرآن مجید آمده است لعن الله الراشد والمرتشی، خداوند لعنت بکنه هم رشوه دهنده هم رشوه گیرنده رو. یکشون در رفت آمریکا، کانادا، یکشون نمیدونم داماد اون یکی بود رفته خوابیده کنه. این چیه دیگه؟ این نظام سرمایه‌داری ما داریم میگیم اینه. اون کسی هم که من آلترناتیو میخواد، بابا چه آلترناتیوی تعبیر تو بدم؟ میگم این نباشه، میگم پاشو آقا بلند شو برو کنار، پشت فرمون بگو بابا چی تو من اینجا همین باشه. من میخوام 25 بهمن فلان‌فلان رو بکنم، هیچ کی نیاد باز تو هم حرف نزن. این که نشد کار که این نیست دیگه، قربونتون برم. این داستان عبارت از این که من و شما اصلا اختلافی نداریم، اینو تبدیلش میکنیم به یه چیزی، اختلاف میکنیم یه اختلاف رو گره اینجا، یه مسئله داره ما رو آزار میده. حالا در مورد ایالات متحده غربینا میخواید نظر من پیرمرد رو قبول ندارید؟ من با 43 عنوان کتاب نمیشم و اینا رو یه مقدار علب آسمون چیز نمیشم، شانومه که نمیشتم، شانومه هم نمیشتم داد خیلی اونه. من اینا رو تحقیق داریم میگیم. بعدم این که من همین الان حزب سوسیالیستم پشت در خوابیده با لباسای نظامی میخوام بیارم سر بازار، در چیزی نیست. سوسیالیستا کجا؟ در خاورم زیر خاکن. لا کجا هایی ما؟ این داریم برای من داریم، ما داریم گردی وطن داریم، ما برای دردمون برای وطن اونه، وطن مشترک من و شما مردم. اومد این سر این داستان که الان داره میگه ایشون داره درست میگه، این سوال خیلی عالیه، اینو داره میگه. من میخوام بگم ببینید، خیلی روشن و واضح بگم، اختلاف سیاسی دولت ایران و دولت های دیگری مثل مثلا سوریه با ایالات متحده آمریکا شوخی نیست، این جدیه. این اختلاف سیاسی و این تهدیدهای نظامی جدیه. شماری از جنگ ها در پی همین رصدخانی ها شکل گرفته. با اینکه من الان در میان کسانی هم که میگم احتمال جنگ بالاترین احتمال برای ایران نیست، وجدان جنگ نه در میان قدرت حاکم در ایران و در میان قدرت حاکم در ایالات متحده وجدان برتر هنوز نیست، اینه که با این که میدونم، ولی بیشتر از هر زمان دیگری خطر جنگ برافروخته شده. درسته با این که اینه، ولی این اختلاف سیاسی رو داشته باشید یه خود همه جانبه. بیان بشیم دیگه عزیزانم، این اختلاف سیاسی داشتیم، همین تو همین اختلاف سیاسی صندوق بین المللی پول نماینده هاش میان در ایران، نماینده های پریسازی چه آژانس اتمی هم میان، اونا گزارش مطلوبی نمیدن، اونا میگن رامون ندادن، هنوز چک و تردید داریم، ولی نماینده صندوق میاد میره اونجا گزارش، صندوق یعنی کبد، یعنی قلب سرمایه‌داری جهانی، میره میگه به به بهشته، میگه یکی از موفق‌ترین سیاست‌های تعدیل ساختاری و در چارچوب نظام سیاست عملی نشانه. حالا اینو من اختیار، من که اون سند رو جر نکردم، سند رو صندوقه، ولی اینو یه جایی یه کسی پنهانش میکنه برای اینکه تصمیم گرفتن بگن احمدی نژاد جنای چپه، نمیگن مادون راسته، برای که مادون راسته نمیگن، یه نمیخوان بگن هم چپ رو خراب کنن هم دشمنشون احمدی نژاد رو بزنن، ما اینجوری صحبت نمیکنیم، ما داریم میگیم خلاص. همینطور هم هست تو دولت آقای احمدی نژاد که این دولت که اینقدر مثلا چیه مهربون، چیه دولت مهربون هرکی این الان من که از حرف زدن اسم نیاوردم، این حرفو چی اسم نیاری چی نگم، پژویان، پژویان یعنی تبلور عالی نومحافظه‌کاری و سرمایه‌داری جدید، یعنی توی رئیس کمیسیون رقابتشه با هم نشستن پریروز دست 44 رو بیرون دادن. این چه جور نظام راچپیه که اجازه نمیده بیشتر از 330 هزار تومان دست مزد حداقل کارگران تعیین شه، اجازه نمیده سندیکای کارگری شکل بگیرن، بیشترین میزان واردات رو داریم، آزادی تجارت هست، ماشین یه میلیاردی سوار میشن بچهای یه نفر تو این تهران، باور میکنی خودم دیدم عاشورام، دیدم شب عاشورام توی جردن چیه پرش هنوز آره میرد. آخه این شما تو اینجا میخوام دو پهلو بره، بخشی از قدرت سیاسی ایران که نمیخوام استیارم، هم که آرای بالا پایینش اصلا نمیخوام وارد اون مقوله دارم، نمیخواستم میگم واقعا با آمریکا مسئله داره، با آمریکا واقعا با اونا مسئله داره، آمریکا واقعا وارد شده برای سرنگونی دولت ایران دیگه، ولی برای جانشین کردن سازگارا بک. حالا منو شما رو ببین، بعد خودمون رو با چی جنگ بندازیم، به نابودی بکشونیم که اینا برن جورج و جیم و جک و جان بیان و اینه، ما برای این داریم، ما در تنگناییم دیگه، داریم میبینیم چی با چی طرفیم. بله به لحاظ سیاسی برخورده، اما به لحاظ اقتصادی به نظر من اون در چهارچوب سیاست های اقتصاد جهانی داره حرکت میکنه. سیاست تعدیل ساختاری رو جوزف استیگلیس همه اینا گفتن غلط کردیم، توبه از ملت جهان عرض میخواد، اینجا همینطور همینو دارن سیاست رو ادام، بابا پدر مردم داره من درک میکشد این سیاست، این تنها چیزی است که بانک جهانی صندوق ملی پول میره به اونا میگه آقا اینجا قابل بمباران هم نیست، خیلی بد نظر باشید. ببینید الان توی این چیز بزرگ اینجا نمیشه، منم از خیلی چیزا اینطوری نیست که خیال کردید رئیسان و پهلوان، با منم میترسم دیگه، منم خیلی دلم نمیخواد یه جای تنگ و تاریک بیشتر از اینا زندگی کنم، منم خیلی میخواد بام دیگه داریم میگه، من دارم بهتون میگم به لحاظ سیاسی، به لحاظ سیاسی به خلاف جدیه، ایالات متحده برای نابود کردن زیرساختای ایران، برای انداختن بار جنگ به دوش جوانان ما، برای اینکه ما دست بشیم برای براندازی و بعد اونا با ماشینای لینکلنشون جیم و جورج و جکیان آماده است برای این کار نقشه کشه، و به گمان من تدبیر خوبی است اگر دولت مردان از جنگ دارن چه خالی میدن، ولی تدبیر بدی است اگر که بابت این چه خالی دادن هزینه است از دست رفتن آزادی های ما باشه. بنابراین هممون سوار یه قایقی، من تا یه طرف یکی رو داریم نگاه میکنیم یه طرف یکی، اینی که گفت آره ایشون اینجا، حالا الان متوجه شدی چرا من هم با ایالات متحده و مداخلش مخالفم، هم سیاست های ایرانو نقد میکنم، حالا متوجه شدی چرا با همیشه مخالفم؟ نه عشق مخالفت نیست، اما ما هم خیلی چیزا رو میخوایم مثبت ببینیم و هست، و من میگه چیزی مثبت نداری، یکی میگه گفتم چرا، گفتم پیروز برا شهر بذار بگم کرمان بودن، یه شهرداری رو شهر کردن زحمت کش بود با همین، گفتم این چیز کوچیکیه، خب یه نفر گذشته بود دموکراتیک بود، منم مردم داره زحمت میشه کار میکنه دیگه، نه قمخیش منه نه دیگه، دیدم اش آدم تو علاوه عوض شده. بنابراین اینطور نیست که ما همش نشستیم داریم با اینا مخالفت با اونا مخالفت با اونا، از ما خواستن تو این دنیایی که داری زندگی میکنی ایراد اساسی میبینی دکتر رئیس‌دانا، یا فردا میخوای بذاری بری بمیری، بازم اینه کاره من چه میگم، آره ایراد اساسی میبینم، این ایراد بومیش، اونم ایراد بین المللیش، اینم تکالیف ما در مقابل این قضیه. ما برای دفاع از آزادیمون در تله نو امپریالیسم نباید بیفتیم. من بحثم اینه و گول نو لیبرال ها رو نخورید. اینها در دفتر آقای احمدی نژاد اصل 44 رو بالا پایین میکنند و قانون رقابت دارن میبوسن. من و شما ولی گرفتار ایدئولوژی نیستیم. ما که زندگی رو فدای نظریه و ایدئولوژی نمی‌کنیم، ما به خود زندگی داریم فکر می‌کنیم. خود زندگی در مملکت 12-13 میلیون کارگر، 5.7 میلیون بیکار، کارگرانی که ارزش‌های واقعی این جامعه رو ساختن. اگر کسی دلش برای اونا نتپه، پس دیگه از دموکراسی، از آزادی چی میخواد؟ چی میخواد بر مقام بیاره؟ ما صحبتمون اینه. الان دیگه من در موقعیتی، من دوستان من نیستیم که برای قدرت یا برای این پست یا برای اون مقام بخوام بجنگیم. یا اینجا واستاده باشم فرصت غنیمت بشمارم، تو این فرصت من بخوام از سوسیالیسم دفاع بکنم. کتاب ها نوشتم، بازم می‌نویسم و بازم بر سر عهد و پیمان خودم هستم. گرامی‌ترین آرمانی که تاکنون دیدم آرمان عدالت اجتماعی و آزادی است که در سوسیالیسم متولد میشه. اما من برای تبدیلی نمی‌آمدم. من آمدم بگم درهای اجتماعی کدام، آمدم بگم راه کدام است در این روزگاری که وحشت از در و دیوار می‌بارد، به شاه کدام. ما بعدی می‌ذاریم می‌گیم من چون از این برم، حالا حتما چون با آمریکا مخالفم، حتما وابسته به دولت ایرانم، یا اگر با دولت ایران یک فلان شهردارش دفاع میکنم نون میخورم. با چهار تایی که داره میگه اخراج کردن یعنی چی؟ آقا تو سن من نه امیدی، نه البته باقی شعر اخوان نه امیدی نه ایمانی گفتم بد کردم، نه امیدی نه امیدی نه دیگه تو این سن من 14-12 سال کار نکنم، 10-15 سال میمونم از این زندگی. این برای درد من نیست، اینقدر رفقا دارم که زندگی متعمل میکنن که حساب نداره. این برای من نیست. برای که چرا باید جامعه این بسازیم که تعلیم اجتماعیش این باشه؟ جامعه که روی دریای نفت زندگی میکنه. درد این جامعه به نظر من از مسائل اساسیش دموکراسی رو زمانی میتونیم بنا بکنیم که بتوانیم منابع رو عادلانه در اختیار مردم قرار بدیم. و این رو نظام بازار انجام نمیده. نظام بازار در اختیار انحصارات، نظام بازار در اختیار پژوهشگران و نمیدونم این اون رو اتاق رئیس جمهور ایناست. این رو مداخله خردمندانه و دموکراتیک، مداخله دموکراتیک یعنی چی؟ یعنی مردم بر سرنوشت خودشون مسلط بشن، بتونن نمایندگانی انتخاب بکنن که بتونه بره اصل مالکیت. تو هنوی چی نشته میگه نمایندگان باید فوق لیسانس بشن. مگه مکتب خونه بخواد دانشگاه داریم؟ چرا بخواد مگه کارگرهای ما فرصت داشتن درس بخونن؟ مگه کارگرهای ما اکثریت این جامعه نیستن؟ مگه دهقانان ما فوق لیسانس میبردن یا دکترا چی هم بشه درد بخوره؟ دکترا فوق لیسانس مثل این آقایی که الان پرسه در دانشگاه به چه کار میخورن اینا؟ کارگران ما مگر عدالت اجتماعی طوری بوده اجازه بده فرزندان اینا برن کانادا و نم انگلیس و اینا درس بخونن؟ نه این نیستن. اینی که داره اون قانون میذاره برای مجلس غلطه. من دارم میگم عمیق‌تر به موضوع فکر بکنیم. این هستش که شما در سوگیری من و دوستانم دوگانه بینیم ببینید، ولی اینجوری نیست. شاعر گفت چی؟ گفت شاعر نوگه گفت این جناحان جناح مرا مطرفید. مولانا داره این جهان آن جهان مرا مطرف کیند و گم شد در آن جهان که منم. اون دوست ما گفت این جناحان جناح مرا مطرف کیند و گم شد در آن جناح که منم. ما دو جناح در ایران نداریم، سه جناح داریم با هم خط سه بوم.
هزار برابر میشه که بدونیم یکی دو ماهی نیست که همین آقای دکتر توی سندکار به یک سال زندان محکوم شدن به دلیل نقد برنامه های اقتصادی همینطور.
رو زندان هم تشویق داره به دست میزنیم ما بریم یار.
خب سوال شفاهی آقای عظیمی، آقای خانم عظیمی آقای
عظیمی فکر میکنم شما هم باید این کار این باید
دوستان گرامی اساتید محترم که تشریف آوردیم و دوستان گرامی که حضور در این برنامه برنامه بسیار جالب بود. آیه جناب آقای دکتر رئیس‌نامه یه مرگبر آمریکا این گفتن یه کار تموم بود. البته ما نه به قول معروف طرفدار آمریکا هستیم، نه اصلا در مقابل در مورد آمریکا میخوایم صحبت کنیم، اما بحثی که هستش سوسیالیسم و کمونیسم هم هیچ حرکتی برای ملت هم تازه نداریم. برای طبقه کارگر میگه چه کاری انجام دادن سوسیالیسم و کمونیسم. اما در مورد دولت که شما می‌فرمایید بله، تمامی بحثایی که هستش در مورد وضعیت اقتصادی دولت شما باید بگیر بشه. الان وضعیت امرار معاش ملت همون طریقه کارگری که شما می‌فرمایید واسه سیاسی ازالتن الان در دفترین شکل شمایل خودش هستش. این دولت چه حرکتی در راستای این اهدافی که می‌خواسته به انجام بده تا وضعیت اقتصادی ملت درست بشه انجام بده؟ آیا شما که می‌فرمایید آلترناتیو، من میگم این نباشه. خب آلترناتیو هم تعریف نمی‌کنید. شما اصلا نداریم آلترناتیو که تعریف بکنید. شما آلترناتیوی که شما فرض می‌کنید خالیش گذشته، تمام شده. اما جواب البته شما خیلی درست می‌فرمایید. تنظیم تر یک سازمانی کار می‌کنم که کشف کارگر در مورد کار می‌کنه در بدترین وضعیتی که هست. وضعیت امرار معاش، زندگی، وضعیت بیمه، تامین اجتماعی. الان اگه دید کارگر یا هر کسی که از تامین اجتماعی استفاده می‌کنه بخواد یک دکتر مراجعه بکنه، باید لااقل 70% هزینه‌های پزشکیش رو خودش پرداخت بکنه. تامین اجتماعی قرار برای این که این هزینه‌ها رو خودش پرداخت کنه. این کارگر بعد باید تامین بشه. اما خب شما یه روشی رو بفرمایید، یه مطلبی رو بفرمایید، نمی‌دونم یه اسمی بیارید که اسم به درد این کارگر بخوره. آیا معرفی کردیم تا حالا؟ تشکر و عرض دوباره مرزد خواهی دارم خدمت. اگر جسارتی کرد شد یا با معروف حرفی زده شد که موجب ناراحتی از اتفاق دوستان شده باشه مرزد خواهی کنم. فقط جسارتا آلترناتیو یادتون نره که ما دنبالش هستیم که این چی هست.
عرض کنم که یه چیز کوچیکی بگم، خیلی کوچیک. ببینید دو تا نکته که ایشون فرمودن بهش پاسخ بدم. حالا اختیار داریم که بخواهی شما نظر داریم این حرف چیه. یکی گفتی سوسیالیست ها برای این کارگره چکار کردن؟ من وجدان و انصاف تو به یاری میخوام، ما یه روز هم حکومت کردیم تو ایران. شما 8 سال 8 سال کرسی مجلس و دولت رو در دست داشتید. چه کردید؟ ما یه روز هم، من به تو گفتم، ما به جای یه روز حکومت جنازه همون تو خبران برپیدست. این انصاف داشته باشه. این یکی دوم بزار ما 8 سال که ما بودی، بزار 8 ماه ما باشیم تا بهت بگیم 24 ماه این کلیه فقط حکومت کرد زنده یاد دکتر مصدقم 28 ماه. ببین چه یادگاری در تاریخ گذاشتن همه اونها که من قطع بخاطر اونها رو میگید سوسیالیست. من میدونم. یک دوم این که نقطه دیگری که پرسیده بودید یک مرتب میگی آلترناتیو چی، آلترناتیو دورش تموم شده. من مگه چیزی گفتم که دورش تموم شده؟ چیزی نگفته که دورش تموم نمیشه. من آلترناتیو چیه میگم؟ جامعه فاسد بعد فساد نباشه. میگی چجوری نباشه؟ میگم دموکراتیزم، یه انتخابات واقعی، انتخابات فوق لیسانس از نمایندگان مجلس رو برداری، نظارت فلان رو برداری، دموکراتیک. این دورش تموم شده؟ چرا سنگشو شما به سینه میزنید؟ من دارم میگم مبارزه با فساد در اولویت باشه. یعنی دورش تموم شده وقت دزدی دورش اومده؟ شیرمردان مردن، موش مرده ها دورشون اومده؟ نه، چرا دوره؟ دوره باید واقعا آغاز شده. ما هم حرفی در یه دموکراتیزم سالم من بازی رو میبرم، من از دموکراسی نمیحرکم. ما در دموکراسی بازی رو میبریم، ما در دموکراسی برنده میشیم. چرا؟ عدالت اجتماعی برنده میشه، مبارزه با فساد برنده میشه. اتفاقا ما عاشق دموکراسی هستیم. ما از این دموکراسی ها بدمون نمیاد که میگیم کمه. ما دموکراسی آمریکایی که برای بقای خودش لشکر به همه جهان میکشه میگیم این دموکراسی نیست، این ریاکاریه. ما دموکراسی که توش فقط نمیدونم بدن لخ کردن و خود به نمایش گذاشتن و اینها در واقع فرصت رشد پیدا میکنه، ولی هنوز که هنوز پرونده چارلی چاپلین مطرحه که چرا تمایلات کمونیستی داشته. ما اینو دموکراسی نمیگیم کمه، نمیگیم بده، که ما دموکراسی عالی‌تر میخوایم، دموکراسی که فرصت برابر برای شما، برای یهودیا، برای مثلا ارامنه خوب کاری هم میکنین، یه پیشرفت بوده زمان خودش، دستون درد نکنه انقلاب مشروطه اینو به پیش آورد، حق قائلی برای این که نماینده داشته باشن، برای 14-15 میلیون کارگر کشور نه، یه کلکی تو کاره نه. ما میگیم که دموکراسی میباید فرصت برابر برای توده های محروم بده. من میگم دموکراسی با آزادی فقط از نوع آزادی منفی نیست، تو دخالت نکن تو کارون، یکی آزادی مثبت هم هست، یعنی چه کار بکنی؟ آزادی این که میگید غذا خوردن خوبه یا مردم رو گرسنه نگه داشتن بده، اون از نوع بحث منفی، مثبتش چیه؟ غذا میخوان، مثل که میگی آقا آموزش خوبه، ولی من میگم برای آموزش مدرسه هم میخوان، برای ساختن مدرسه باید مالیات بگیری یا ثروتمندان، این میشه دموکراسی مثبت؟ وای میشه مداخله؟ دموکراسی مثبت به این معنا هستش که کلیه اقداماتی که باید انجام بدی تا لایه‌های محرومی که رأیشون رو می‌فروشن، بی‌سوادن، محرومن، کلیه‌شون رو می‌فروشن، اونا هم ارتقا پیدا کنن. ما اینو می‌گیم، این بده، این بیشتر از دموکراسی بورژوایی ریاکارانه ایالات متحده یا بورژوازی بود و دموکراسی پای صندوق بیا بعد منو انتخاب کنی نیست. ما اینو داریم می‌گیم. اگر نه اینکه ما می‌گیم مثلا آلترناتیو چیه؟ مثل یه نفر رو بهش تو زن بهش بزنی بعد بگه چرا میزنی، بگه آلترناتیو چی؟ اگه نزنم چیکار کنم بابا؟ نزن. آلترناتیو من اینه که برو بشین اون بر. آلترناتیو من اینه که اینقدر انحصار طلبی در موقعیت های سیاسی نکنید. آلترناتیو من اینه که اتحادیه های کارگری، من که آلترناتیو خودم به لحاظ ایشون ایدئولوژی گفتم گابت پیشونی سفید هم که میدونید که چقدر بگم، ولی میگم نمیدونم اینجا سوسیالیست تبدیل کنم که ما آدم اینجا با هم در نظر کنیم. آلترناتیو من جامعه دموکراتیک الان خوبه، من میدونم در جامعه دموکراتیک، جامعه ای که فرصت برابر و واقعی برای زحمت کشان، برای مردم فقیر، برای کارگران بده، تو اون دموکراسی من برنده میشم، تو اون دموکراسی ما میبریم. من در دانشگاه تهران گفتم دموکراسی آلترناتیو من سوسیالیسم، تازه برای ایالات متحده گفته بودم، ما اینجا بعد تو اون پس میدی، اینجا که نتر. حالا من عقب نشینی کردم، نمیدونم جلو نشینی کردم چی، میگم بابا آلترناتیو با یه دموکراتیسم واقعی است، تو اون دموکراتیسم واقعی بذاریم ببینیم کدام سیاست های اقتصادی بعد مطرح بشه. مالیات گرفتن از ثروتمندان و خرج مدرسه بینوایان کردن یا برعکس از بینوایان کشیدن و دادن 2878 میلیاردی و فرار کانادا درست کردن. من اینو میپرسم. بسر بچکر خیلی ببخشید آقای بابایی، ما فکر کردم چون دوستان منم با من یه چند تا کار دارن، پروازم داریم، خستم شدیم، حالا جوونا به دست.
نه خب بخونید جواب بدیم دیگه. نه خب ترجیح میدم، حالا
ترجیح میده بالا سر من بخیم حرفا داره بابایی.
به نام خدا، من مشکلی با نظر شما نسبت به آمریکا ندارم. من طرفدار آمریکا نیستم، طرفدار نئولیبرالیسم نیستم، من اقتصاددان نیستم. من فقط اینو از شما میخوام بپرسم، خب حالا ما میگیم که به عبارتی از لحاظ سیاسی شاید با هم همجهتیم، از لحاظ اقتصادی با هم همجهت نیستیم. شما استاد اقتصادید، من توانایی این رو ندارم که در مقابل شما با شما رو قطع بکنم، ولی به نظر من برخی از مسائل هست که میبایستی مطرح بشه. این که شما میگید که در انتخابات برابر ما پیروز میشیم، خب انتخابات برابر شرایطی داره، شرایطی که لیبرالیسم براش ایجاد کرده توی دموکراسی خودش، خب شاید اکثرا از اون خوششون میاد توی آمریکا میشه، ولی من کاری با اونا ندارم. الان به نظر من، حالا چند تا مورد نوشتم یکی یکی میگم، به نظر من یکی از دلایل مشکلی که اقتصاد آمریکا داشت ایجاد چند اقتصاد خیلی قوی دیگه در کنارش بود که عادت به اون نداشتن. به عبارتی نسخه هایی که براتون پیچیده میشه، یکی از دلایل مشکلش اینه که اقتصادهای جدید مثل چین، قطر، اینها باعث مشکل اقتصاد آمریکا میشن. نسخه هایی که آمریکا برای خودش میپیچه، برای افزایش تولید خودش میپیچه، به هیچ وجه کارساز نیست، چون عملا تولید خودش بود یا تولید چینی جایگزین میکنه. و البته میدونیم که اقتصاد چینی رو بردهداری اقتصاد چینی این هستش که کارگرهاش رو 18 ساعت کار میکنن، بعد همون کارکنان میخوابن. هیچ روایتی به نظر من آمریکا خیلی پیشرفته تر و جلوتر هست توی حقوقی که به کارگرهاش میده. باز هم من این رو هم بگم که به نظر من دیدگاهی که ما داریم اصلا دیدگاه بنیادگرایانه نیست. ما دیدگاه اصلاح طلبانه داریم. ما میگیم نظمی که الان در بهترین اقتصادهای دنیا حاکمه باقی بمونه و اصلاح بشه بسته به شرایط جدیدی که جلو میره، نه اینکه ما بگیم این رو کلن از جا بکنیم یا انقلابی بکنیم باز هم و این رو بگذاریم کنار یه چیز جدید مطلق بیاریم. همه همون میدونیم نظریه بزرگ نسبیت هست، همین چیز در این جهان نسبی هست. من از لحاظ فنیش میگم شما هم صد درصد این رو در عبارتی مباحث اقتصادی تون دارید. خیلی چیز ما عقل مطلق نداریم، نمیتونیم تصمیم مطلق بگیریم. به نظر من بهتر هست که به جای اینکه بیان در مقابل سیستمی که هست موضع بگیریم، بزنیم بگیم شما باید کلا برید کنار، ما بیایم سر کار، به جای این بیایم بگیم به نظر من این اصلاح را اگر ایجاد بکنی بهتر هست و در این راستا کمک بکنیم به نظام، نه اینکه ما بگیم آقا توی ایران آقا ما نیومدیم سر کار، مگر توی شوروی هم نیومده بودیم سر کار چند سال توی شوروی کار باز سیاست آمریکا یه خوبی رو داره که باز فعلا جواب گرفت، اگه بهبود پیدا بکنه اصلاح بشه شاید جواب بهتری بگیره. باز تشکر میکنم از اساتید که زحمت‌کشیدن فرمودن تشریف آوردن، خیلی ممنون.
هایی کنم شما جواب من رو بدید
خدمت باشه
بگو باشه
تو خیلی متشکرم از بحثی که مطرح کردید. این بحث در حقیقت و بحث قبلی که مطرح شد اینا به اصطلاح قالب گفتمانیش یکیه، نهایتش اینه که آلترناتیوی وجود نداره. تجربه سوسیالیسم در شوروی تجربه شکست خورده ایست و چرا بایستی یک تجربه شکست خورده رو تطبیق کنیم و تکرار کنیم؟ در نهایت همینه فکر میکنم. و تجربه سرمایه‌داری لیبرالی تجربه موفق بله موفق تر بوده، قابلیت اصلاح خودش رو نشون داده، سیستم سرمایه‌داری داره. ببینید این بحث، این مجموعه بحثی که شما ارائه کردید، اولا در مورد این که آلترناتیوی وجود نداره، من فکر میکنم اگر این ایده رو ترویج کنیم در حقیقت انتقال رو ترویج میکنیم. آلترناتیوی رو باید به وجود بیاوریم. آلترناتیو از پیش وجود نداره. آلترناتیو به وجود میاد. آلترناتیو در جریان مبارزه به وجود میاد. مبارزه عرصه های مختلف داره. عرصه تئوریک داره. عرصه عملی داره. پیکار در خیابون هست. همه اینا هست. مبارزه فکری. مبارزه خیابانی. همه این به اصطلاح اشکال مبارزه میتونه به ما بیاموزه که چگونه میتوانیم سازماندهی جدیدی در جامعه پدید بیاد. و بحثی که بگونید بحثایی که مطرح کردید در مورد اون بحث چین که مطرح فرمودید، الان که 18 سال کار میکنم کارگرها هم شرکت بدی دارن، من نمیدونم اینو در نفت سرمایه‌داری نولیبرال خواستیم بکنیم، چون نمونه یه الگوی موفق سرمایه‌داری نولیبراله دیگه. چون فریدمن هم اون اواخر عمرش گفته بود خب من فقط مشاور پینوشه نبودم، مشاور این زعمای کمونیست چین هم بودم، به خاطر همین نمیدونم اون در تایید مباحثی بود که ما ارائه کردیم اینجا یا خیر. اما بحثی که همون بحث سیستم جهانی و رقبای جدید که در عرصه جهانی برای اقتصاد امریکا پدید اومده، بخشی از بحران رو میتونه تغییر کنه، قطعا همینطوره، چون سرمایه‌داری یک سیستم جهانیه و عملکرد سرمایه‌داری، عملکرد جهانیه و تضادها و تناقضات اون رو هم باید در عرصه جهانی نگاه کرد. اینجا فرصت محدودتر از اون بود که ما به افراد جهانی نگاه کنیم.
خیلی ممنون از نکاتی که گفتید دوست عزیز. من فقط چند تا نکته کلی ذیل بحث آقای صداقت مطرح بکنم. ببینید وقتی از بدیل صحبت میشه، بحث جابجایی من با تو نیست یا تو با من، بحث تغییر شیوه سازماندهی اجتماعی اقتصادی است. گیرم کماکان رئیس تو باشی، البته نه الان تو نه من، هیچ کدوم هیچ کاره این. از باب نمونه عرض میکنم، نظام سرمایه‌داری تولدش پیشرفت در طول تاریخ بود. نظام سرمایه‌داری حجمی از در حقیقت تولیدات رو، محصولات رو به عرصه تاریخ آورد، رفست رفاه رو بالا برد. اینها دستاوردهای نظام سرمایه بود. از منطق سرمایه صحبت میکنم. مراد از منطق سرمایه اون منطق انتزاعی است که البته نه هرگز وجود داشته، نه الان هست، نه در آینده خواهد بود. انتزاعی است به این معنا که همه چیز کالا باشه، یک گرایش است. اون منطق سرمایه در طول 2300 سال اخیر در جغرافیاهای گوناگون به صور مختلف تحقق پیدا کرده. در کنار اون جوامع مثلا اروپایی، آمریکایی دستاوردهای بزرگ دیگری هم داشتن. دموکراسی ولو سیاسی بورژوایی، دموکراسی حد اقلی، همونجور که فریبرز رئیس‌دانا به درستی میگه ما با اون مخالف نیستیم، ما میگیم این کمه. دموکراسی باید عمیق‌تر بشه، به لایه‌های اجتماعی و اقتصادی هم نفوذ بکنه. فقط اینگونه نباشه که در حوزه سیاسی هر کس یک رأی داشته باشه که نمادی میتواند از برابری باشد. در حوزه اقتصادی هم رأی افراد برابر باشه، نه اینکه بر اساس حساب بانکیشون، جیبشون، میزان پول در اختیارشون بتوانن رأی بدن به اینکه چه تولید شود، چگونه تولید شود، چی مصرف شود و و و، کاری که در نظام بازار صورت میگیره. پس نکته این هستش، اولا صحبت سر تغییر یک شیوه سازماندهی اجتماعی اقتصادی است. از نظام سرمایه صحبت می‌کنم که یک دستاورد در تاریخ بشریت بوده، اما بشریت امکان فراتر رفتن از منطق سرمایه رو می‌تواند داشته باشد، در این اینکه در کنار این بسیاری از دستاوردهای صده‌های اخیر رو باید حفظ کرد. در نظام بدیل که آیا به وجود بیاد یا نیاد، که همونجور که صداقت میگه مستلزم مبارزه است، در اون آزادی دگراندیشان، آزادی وجدان، آزادی مذهب، صور گوناگون آزادی مدنی، همه اینها دستاوردهای تاریخ بشر بوده، رنجهای فراوان برده شده تا اینها تحقق پیدا کردن. خود همین دموکراسی، همین دموکراسی سیاسی، این محصول منطق سرمایه نیست. این در جغرافیایی پدید آمده است که منطق سرمایه هم در آن وجود داشته، اما محصول مبارزات اجتماعی اقتصادی طبقات گوناگون اجتماعی بوده، از جمله بورژوازی، طبقه کارگر و قس الهذا. و نیز نکته آخر، نظام بدیلی اگر پدید بیاد یا نه، به معنای یک جامعه آرمانی که فقط احتمالا رو کاغذ میشه اون رو متحقق کرد نیست. در اون جامعه بدیل، در اون نظم بدیل، دروغ هست، فساد هست، نمیدونم تجاوز هست، ریاکاری هست، پدرسوخت بازی هست، همه اینها هست. احتمالا یک گام به سوی نوعی سازماندهی اجتماعی اقتصادی که چهار مشکل فعلی جوامع، در واقع حالا دیگه میشه گفت همه جوامع رو تا حدی بتونن حل بکنن. یکی چیزی که در نظام سرمایه داریده، مشکل کارایی، برخلاف شعاری که داده می شود، نظام سرمایه تو بهترین حالت که من برای طولانی نشدن بحث در این زمینه مخالفانی نمی کنم، کارایی اقتصادی رو به بار می آره. تو بهترین حالت که نمی آره، اما در اول کارایی اجتماعی رو فدا می کنه. مسئله دوم که پاشناشی نظام سرمایه است، عدالت اجتماعی. مسئله سوم به همون معنایی که به یک اعتبار تو تمام صحبت ها وجود داشت، مسئله دموکراسیه. نه فقط دموکراسی سیاسی، بلکه دموکراسی اجتماعی و اقتصادی نیست. و مسئله از همه اینها مهمتر، در واقع عاجلتر، حفظ محیط زیست. امروز در خط مقدم مخالفت با سرمایه‌داری مارکسیست ها و سوسیالیست ها و سندیکاها و صاحبان ایدئولوژی چپ و چپ امثال هم نیستن، جنبش های محیط زیستی هستن که به درستی دارن میگن این نوع شیوه سازماندهی اجتماعی اقتصادی، این نوع سبک زندگی که پاسخگوی نیاز سرمایه است و و و نمیتواند برای نسل‌های آتی هم ادامه پیدا بکنه. ما مشکلات گسترده داریم، آلودگی رودخانه ها رو داریم، سوراخ لایه اوزون رو میدونیم، گرم شدن هوای کره زمین رو داریم، سونامی ها رو داریم، مشکلات عدیده‌ای وجود داره، از بین رفتن چشمانداز ها، پرسپکتیو ها، جنگل های مناطق استوایی بگذاریم از اونجا، همین جنگل های خودمون و و و، اینا محصول عملکرد منطق سرمایه است. نابودی نظام سرمایه مثلا به معنای نیست که فلان ساختمان بزرگ رو بریم آتش بزنیم، اون ثروت ماست، اون دارایی ماست. مسئله این است که قواعد بازی را تغییر بدیم به گونه ای که جامعه زندگی بهتر بر مبنای چهار معیاری که گفتم داشته باشه: عدالت اجتماعی، کارایی، دموکراسی و بقای محیط زیست.
امیدوارم که دوستان جواب سوالشون گرفته باشم. من یه توضیح بدم، من محترم هستم بچه های دانو، به چند نفر از اساتید جبهه مخالف یعنی نظرات مخالف یک دوستان پیشنهاد کردن که تشریف بیارن اینجا، ولی خب همشون جاهایی دادن. یکی اون امیدوارم که شبه یه برنامه هم باشه ما بیاریم اینجا، هر کام را همینجوری راحت بزنیم و دوستان هم تمرار میکنیم. مینو سلام پس شفایی بعدی آقای بکنم آقای بهمنش برم.
کنار شاهرخ زمانی که اسمش اومد، ساسان والدی بخش که اسمش اومد، جای نیما پویاوو هم خیلی دوباره مسئله میخواستم خطاب دوستان حاضر در سالن میگم، کسایی که امروز دم از جامعه مدنی میزنن، دم از آزادی ها میزنن، دم از مردم میزنن، همون کسایی هستن که بغل قاموسامشون نشستن در دفاع از جنگ و تحریم بیانیه صادر میکنن و زیرش امضا میکنن. اما سوالم مربوط به اون جلسه میشه که به همت انجمن جامعه شناسی تو تهران تشکیل شده بود. توی اون جلسه آقای رئیس‌دانا فهمیدن که هنوز به پراکسیس اجتماعی مارکس نمیشن و بعدین شخصی خودشون رو البته سوسیالیسم اعلام کردن و آقای دکتر مارجو هم فهمیدن که وقتی ما حرف از سوسیالیسم میزنیم باید دقیقا مطرح کنیم که به چه راهی فکر میکنیم، به راهی که لنین در شمایت کرد میگه، به راهی گرامشی میگه، لوکاچ میگه یا مکتب فرانکفورت پیشنهاد میکنه. این سوال اونجا به جواب بود، من دوست داشتم جواب این سوال رو اینجا بگیرم، هر کدوم از اساتید که دوست دارن اینو جواب بدن. ممنون.
از کنم خدمتون که قبل از اینکه به این بپرزم، چون وقت داره تموم میشه احتمالا دیگه بعدش فرصتی نیست، وظیفه اخلاقی و انسانی خودم میدونم که حالا تو این شرایط آمدیم تو این دانشگاه و صحبت کنیم. از کانون وحدت بسیار بسیار متشکریم، از دوستان دیگه هم که تشریف آوردن که طبعا خوشحالیم، ممنونیم. اما واقعا جا داره که اخلاقا باید این کارو بکنیم، از مسئولان دانشگاه که به هر حال در چنین شرایطی این سالن رو در اختیار گذاشتن، حتی کسانی که سعی میکنن امنیت ما رو حفظ بکنن در اینجا به هر شکلی که کار میکنن، و تمام کارکنانی که تا دیر وقت موندن به ما یاری میرسونن، ما سپاسگزاریم ازشون، بسیار ممنونیم و امیدواریم که این جلسات به اون مسئولین عزیز این درس رو بده که ببینید اتفاقی نمیفته، هیچی، نه صندلی میشکنه نه شیشه میشکنه هیچی، فقط نقطه نظرها اینجا مبادله میشه و سعی میکنیم با دیدگاه های مختلف برسیم به ریشه های درد، به نتایج دیگه. حداقل به هر حال من وظیفه شخصی خودم میدونم، چون یه دانشگاهی بودم، حالا به هر حال حالا که اخراجی هم دیگه، اخراجی ها نیستم که، من فقط از دانشگاه اخراج شدم، چیز نیست، میدونم که کار مسئولیت مسئولین دانشگاه زیاده و با مسئولیت شخصی خیلی از این چیزا رو قبول کردن، ما ازشون ممنونیم. امیدوارم باز فرصت باشه از این کارها بکنن، از کلیه کارکنان هم که زحمت کشیدن. به هر حال من به شخصه تشکر میکنم، حالا اگه رفتم سالم خونم و رسیدم، اون وقت از اونجا یه نامه تشکر خیلی بیشتری میسم. ببینید همین جلسه هستش که به ما اینو نشون میده که دوستان ما در واقع که آلترناتیو از ما میخوان، اصلا خودشون آلترناتیو رو نمیدونن. میگه من آلترناتیوم اصلاح طلبه. قربونت، اصلاح طلبی یه روشه، آلترناتیو یه عمدش یه هدفه. اگر نه خب منم رادیکالم، افراطی نیستم اما رادیکالم، من اصلاح طلب نیستم. بعدم شما شوروی اینا رو ولش کن، از خیلی جاها خیلی هم خوب شد، اونجوری شد، اون که چی، ولی شما 2-8-16 تا تو در قدرت بودی، همین حالا همین تو این کشور، اون اصلاح طلب ها اینو برای ما بگن، دستاورد اول کارنامه نقد خودشون رو بذارن، بعد از ما کارنامه یک کشور دوردست رو که خیلی هم ما طرفدارش نبودیم بخوان. این یکی. و دوم که اینکه بعد شوروی پاشید از خیلی جاها دیگه خوب شد، یعنی این که الان جانشین شده، شما که دارید تاریخ اون کشور مطالعه امیدوارم بلد باشید، الان بعد بهتر شد، فحشا و فساد و مافیای مواد مخدر و فقر و بیکاری و بدبختی، هنوز همون مقدار بمب‌های اتمی، همون هزینه های نظامی، مداخله های بیجا، همکاری های بد و سیاست بازی های نادرست که الان جایگزین شده. شما در اتحاد شوروی اخیر سنتون نمی، تاریخ هم نخوندید، دیدم به شما اطمینان میدم، تاریخ اتحاد، تاریخ اقتصاد شوروی، من یک کتاب قرار در اقتصاد شوروی که منابع بیتر شد ترجمه کردیم، اینا الان خیلی بعض از اون موقع بدتر شده. بعدم نه من دل میسوزنم نه شما، برای دوست الان دل برای جامعه که توش داریم زندگی میکنیم دیگه. 2-8-16 حکومت کردید، بالاترین مقامات کشورم پشتیبانتون بود، همه چی هم داشتید. بعدم موقعی هم که تمام شعارتونم، شعارشونم شما که عزیزان نمیگم، آزادی بوده، اصلا من به خاطر برای خاطر دموکراسی من رئیس جمهورتون شدم، 6-7 بار بعد شدیم کاندیدات مجلس ششم، خود من رد صلاحیت شدم، دقیق است که از این دیوار صدا در اومد از اونها در نیامد که آقا چرا اینو رد صلاحیت میکنی، این چه دموکراسی اینو نمیذاری بری تو مجلس، کیفم کرد این یارانه ها که این بلا را آورده. من نامه ی آقای خاتمی رو میزم روزنامش، همون روزای اول که آقای رئیس جمهوری رو تقدیم کرده بود، او گفت ای کاش من کار کرده بودم. اون یکی آقای اسحاق جهانگیری اومد گفت آقای هاشمی رفسنجانی البته واضح این بودن. اون یکی آقای پژویان گفت ما خودمون اینو تئوریزه کردیم. بعد الان یکی یکی دارن انتقاد میکنن در میدن. ببینید صداقت خوب چیزیه، ما اینجا سر قدرت داریم نمیجنیم، ما داریم در یه جامعه‌ای که با مسائلش روبرو هستیم. بنابراین اگر اتحاد شوروی اونجوری شده و ماشیناش فت می‌کردن و بخاریاش دود می‌داده، اینو چشیدید حالا یخی منو گرفتین، اون به کنار، ولی همین اینجا به نقد خودتون این کارا رو کردید، به نقد خود اصلاح طلبا نذاشتن ما بریم مجلس، دفاع هم نکردن ما، این دموکراسیشونه. ولی وقتی اون عزیزان من در اصلاح طلبا هر کدومش هر اتفاقی براشون افتاده، من و دوستانم در خط مقدم امضا برای دفاع از اونها بودیم، ولی امضای اونها رو هرگز پای دفاع از ماها و از کسانی که از جان باختن در میان ما پیدا نمی کنیم. یه خورده بخواییم، یه خورده با شرافت سیاسیمون صحبت کنیم به اول که وابسته به دستگاه قدرت باشیم. این حالا یه بحثی بودش که بیشتر دلم میخواست در این زمینه صحبت بکنم. اما دوستی که صحبت میکنه، ببینید به هیچ وجه اتفاقا من خصلت درون مایه دموکراتیزم رو در دیدگاه های سوسیالیستی و در دیدگاه های چپ از این جهت میخوام و از این جهت با گرایش های کلاسیک چپ مخالفم. خودم هم با اون صورت نو مارکسیست نمیدونم، ممکنه یه دیگر سوسیالیستی چپ نو یا نو مارکسیست، ولی من خیلی هم از خیلی جهات به همون اصول کلاسیک وفا دارم. اما اون درون مایه رو درش تشخیص میدم و خیلی خیلی گرامی میدارم اون رو، به خاطر وجود دیدگاه ها، نحله های فکری مختلف. گرامشی رو دارید، بله، لنین رو دارید. الان چون مثلا اتحاد شوروی شکست خورده، ما میتونیم بگیم مثلا انگلس نظرش منشأ خانوادهش ایراد داره یا نداره، میتونیم بگیم دولت و انقلاب لنین، کدومتون خوندید؟ کدوم کی خونده؟ من اینو دلم میخواد شبایت کرده لنین کی خونده؟ کی خونده که اصلا من بگه لنین غلط میگه یا راست میگه؟ واقعا دستو بالا کنه دیگه. اون رفیق من ردیف سوم میشسته، اون به کنار اون دستو بالا نکنه، اون به من یاد داد اون چیزها رو، ولی کی خونده؟ ببینید این ارزش گرامشی رو، اصلا نامه های زندان گرامشی رو کی خونده؟ کی میدونه نامه های گرامشی؟ گرامشی مؤید و تایید کننده لنین بود. روزا لیفسنبورگ منتقد لنین و تایید کننده لنین. در سالهای فرارش در آلمان تو خونه اون میخوابید. موقعی که در مورد ملیت ها صحبت کردن، با هم برخورد کردن، همیشه لنین با احترام به او یاد میکرده. پوست همدیگر رو دریدن و اینا، این کار کاپیتالیسم سر منابع ثروت این نیست. من خیلی خوشحالم از این که نهله های فکری و افکار مختلف میاد در سوسیالیسم. سوسیالیسم و اندیشه های چپ و مارکسیسم یک دیدگاه ها و یک منش جهانی و گلوبال داره، ولی هر ملتی سرنوشتش رو خودش باید اداره کنه و در درون ملت هر ملت دیگری که در درون ملت ایرانه و خودش درباره سرنوشت خودش. بلوچ و کور و آذری، این دید ما، این باید تصمیم بگیره، این خواست ما هست، باید با اراده خوده. در اینجا هم من یقین دارم، من که به وحدت اعتقاد دارم، من که در مقابل عملکردهای ننگین امپریالیستی که خودشون در اروپا متحد میشن، در نفتا متحد میشن، ولی بالکان رو چکه چکه میکنن مثل گوشت قربانی، به وحدت در مقابل اونا اعتقاد دارم. یقین دارم در اینجا هم آزاد گذاشتن خلقها، آزاد گذاشتن مردم بیشتر به نفع اندیشه یعنی برای تعیین سرنوشتشون. ما از این چیزا نمیاراستیم. بابا میگه اینا رو نگاه کن، توشون دعواست. مثل اینکه باید ما از اول تا آخر هر چی استالین میگه ما اون رو تکرار کنیم. چنین نیست. هزاران اشتباه داشته. هزاران اشتباه داشته که من میدونم که شما نمیدونید. مخالفینش نمیدونن. ولی مخالفین مسئله شون استالین نیست. اشتباهای اون نیست. مسئله شون نیست که الان دارم براتون میگم، یه جایی من بشین تو ببینید چیه مسئله شون. بارها اینجا در مورد امکان فروپاشی آمریکا صحبت شد. کسی که میگه منم با شما هم عقیدم دست نزد. ولی به محضی که اومد اینجا گفت شورویتون چی میگه، هل هله بلند شد تو میونه دو طرف. پس ما میدونیم چه خبره، پیش فرض دارید. ولی به نظر من اتحاد شوروی فروپاشیش نتایج بهتری به دست نداد. ایرادم داشت، ایراد استالین رو باید در مقابل مقاومت ارزشمندی که 20 میلیون کمونیست در مقابل ارتش نازی کشته شدن تا ایالات متحده بیاد بعدن دو تا بمب اتمی که نالازم بود بر سر مردم بیاندازه، اون رو بردید. چشمدیمون یادی منم بله هولوکاست من قبول دارم وجود داشته، حالا رقمشو نمیدونم. حق انتقادم به نظر من آقای احمدی‌نژاد راست میگه، وارده، میشه باید انتقاد کرد، نمیشه زبونو بست. ولی یادتون باشه در مقابل 6 میلیون یهودی 20 میلیون کمونیست کشته شده، هیچ کس اون رو به زبون نمیاره. اون شده بابت به این کمونیستان، این کشورهای کمونیستی بودن که رأی دادن به هولوکاست، به اینکه هولوکاست باید نماد مبارزه با نژادپرستی باشه. اینا رو بعد در جریان، شما الان از حقوق زنان صحبت میکنید، در کجای کاپیتالیسم شما حقوق زنان رو دیدید؟ از صلح صحبت میکنید، در کجای کاپیتالیسم شما صلح میبینید؟ صلح طلبی، کبوترهای صلح یادتون نمیاد؟ یا دفاع از حقوق زنان، یا کلارا زتکین، اینا از همه اینا شما از کانون نویسندگان صحبت میکنید، از آزادی اندیشه و بیان نویسنده صحبت، همه اینا در دهه 20 از جناح چپ ایران داره بیرون میاد. با واسطه این ما هستیم که اگر اون دوستان بروند در زندان اعلامیه میدیم به نفعشون، ولی اونها هرگز حاضر نیستن واقعی 67 و گوشه ای از مسئولیت باشون رو خیلی متشکرم.
خب، خسته نباشید، یه معنی دوستان خط برنامه رو اعلام
خیلی متشکرم.